صحبت در روایات قرعه بود که اول روایتی را که صحبت شد اصلاً که همین روایت محمد ابن حکیم یا محمد ابن حکم بود قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرعه تصیب بل تخطر و تصیب فلیس بمخطئ. خب این روایت یک بحث سندی داشت که از نظر شما این محمد ابن حکم یا حالا محمد ابن حکیم آیا سند صدوق به ایشون از کم دور شما معتبره؟ حالا خود محمد ابن حکیم این حالا ممکنه که بعد میاد یک صحبتی هست که مثلا وثاقتی ثابت بشه، ولی بس در اینه که به اصطلاح سند صدوق رحمت الله علیه به ایشون آیا ثابت میشه به یک صورتی که بگیم ما چون صدوق در مشیخه در هر حال فرموده که من کسانی را که در این کتاب از اونها روایت کردم سندهام به این کتاب ذکر میکنم و بعد شروع کردن به ذکر اسانید و از امدر شما بنابراین پس مرسل بودن این روایت به این طریق دیگه حل میشه، چون اگر به خود سند نگاه کنیم خب مرسله دیگه، چون صدوق که درک نکرده محمد ابن حکیم رو، ولی چون صدوق مثلا در ملایح در مشیخه در آخر ملایح الفقی مثلا فرموده که چیزایی که من از محمد ابن حکیم یا محمد ابن حکم نقل میکنم که از کنم به این طریقه و اون طریق طریق صحیحه. خب این وجه اول بود که یعنی این جهت اول بود در مسئله که از این راه ما از کنم که اثبات اعتبار کنیم. خب اینجا یک اشکالی کرده بود در مرحوم آیت الله خویی که آدرسش هم ذکر کردیم در اون کتاب صوم دیگه صفحه در جلد 22 که اون فرمایش صدوق در مشیخه اینجا رو شامل نمیشه، در وقتی شامل میشه که اگر صدوق میگفت مثلا روا محمد ابن حکیم مثلا خوب بود، اما صدوق در ملایح ذر فرموده رویه عن محمد ابن حکیم مثلا رویه عن فلان، این معلوم نیست اون چیزی که در مشیخه گفته شامل میشه. خب این وجه را در اونجا فرموده شده که منتها در این بیانات تقریر آیت الله سیستانی این را تضعیف کردن، حالا به دو سه وجه اشکال کردن. وجه اول اینه که این علی حال که عموم کلام فقیه که هرچه را که من روایت میکنم از فلان نمیدونم به این طریقه شامل میشه، این رویه چه صدوق ابتدا کنه به اسم اون شخص چه بگه رویه عن فلانه، این که ما بیایم این را بگیم شامل نمیشه این وجه نداره، یعنی کلام صدوق مطلقه. حالا این را مراجعه کنیم همینطوره. جهت دومی که اشکال کردن اینه که اگر ما به این حرف قائل بشیم این بی اشکال را قبول بکنیم یک لازمه فاسدی داره و اینه که 49 تا از رواتی که در این ملایح ذر از کنم که بخشیم بله در مشیخه صدوق به اونها سند داره، روایات اونها همه به لفظ رویه هست، حالا رویه عن فلانه 49 شخصا من الذین للصدوق الیهم سند الیهم فی المشیخه، روایاته انهم منحصرتون به لفظ رویان فلان. حالا البته احتیاج داره به این که تتبعی بشه. حالا حالا ایشون یا حالا اینجور ادعا کردن. خب وقت بعد صحبت میشه که اگر ما بگیم سند صدوق اینجا ها فایده نداره، خب به چه دایی صدوق اینا رو ذکر کرده؟ صدوق در مشیخه به این افراد، به همین افرادی که به صورت رویه ان فلان در فقیه ذکر کرده، به اینا سند ذکر کرده. به چه دایی این سند رو صدوق ذکر کرده؟ چون عمده دایی صدوق این بوده که میخواسته روایات را از حد ارسال خارج کنه و بگه این روایات از اون مسند سند داره، سندش آورده. اگر ما بگیم رویه ان فلان این مشمول کلام صدوق نباشه، خب بنابراین پس مثلا ذکر اینها در مشیخه دیگه معنا نداره. چون ذکر در مشیخه به دایی این بوده که اینا رو از ارسال خارج کنه، پس معلوم میشه پیش پس رویه ان فلان هم فرق نمیکنه پیش صدوق. این اختلاف تعبیره. اصلا صدوق در تعبیرات مختلفی دارن و که عبارات مختلفی دارن و معداش یکی. این وجه دوم بود که ایشون اشکال کردن. وجه سوم اینه که حالا یک چیزی ایشون فرمودن که یک مقداری حالا عرض میکنیم که ان المطلع علی المشیخ عارفون و ان المشیخ رتبت علی ترتیب الفقیه. یک ادعای اینجا فرموده شده که کسی که بر مشیخه فقیه اطلاع پیدا کنه، دقت کنه در این مشیخه فقیه آخر فقیه، اینو میفهمه که مشیخه بر ترتیب فقیه از کم ترتیب داده شده. یعنی روایاتی مثلا اولین روایاتی که در خود فقیه ذکر شده از فلان شخص به صورت از کم مرسل در مشیخه که ابتدا شده به همون فرد، و همینطور دوم سوم. یعنی اینجور ادعایشون فرمودن که عرض کنم که خلاصه خود همین ترتیب رعایت ترتیب و بسیاری از این روایاتی که در فقیه هست اینا به صورت همین رویه ان فلانه نه، ولی از دعب صدوق معلوم میشه که اینا رو از کن مرتب کرده و به ترتیب اون چیزایی که در فقیه روایت کرده همینا رو آمده در مشیخه به صورت ترتیب ذکری آورده. این ازش معلوم میشه که دیگه فرقی نیست بین رویه ان فلانه یا فلانه، به همون ترتیب آورده. البته این از هم که حالا ببینید تعبیری که ایشون داره، حالا بحث به تقریرات حالا میخوام بره اسناد بدم به ایشون، چون بعد دیگه اشکالی هست که عرض میکنیم. الامر الثالث که ان المطلع علی المشیخ عارف و ان المشیخ رتبت علی ترتیب الفقیه، یعنی اول مورد ذکره فی الفقیه ذکره فی المشیخ و هاکذا، و به حسب تناسب بین ارقام المشیخ و مواضع ذکر شخص الفقیه نرا فی ازید من تسعین موردن بیشتر از 90 مورد ذکر الصدوق طریقه الى الراوی و الحال ان المذکور فی الفقیه رویه ان فلانه، در فقیه رویه ان فلانه آورده و همون ترتیب در مشیخه اینا رو مرتب کرده و 90 تا از اینها در 90 مورد از کم که روایتی که در از کم که فقیه هست، بله یعنی صدوق در 90 مورد این ها را آورده و حال این که اونچه که مذکوره در فقیه در تمام این موارد به صورت رویه ان فلانه. البته این فرمایش می‌بینید این مقداری همون اول که فرمودن ان المطلع علی المشیخ عارف به ان المشیخ رتبت علی ترتیب الفقیه، نسبتاً این ترتیب هست، اما نه از که مراجعه کردم که اول موردی که در مشیخ ذکر میکنه که اماره، در اون مشیخه فقیه که آخر فقیه باشه. میگه اون چه من از عمار ذکر میکنم به این سند. و حالی که اولین روایتی که در فقیه آمده هشام ابن سالمه، پس این فرمایش که فرمودن روایات یعنی اون که در مشیخه هست به ترتیب اون که در فقیه هست یک مقداری مورد اشکال واقع میشه. چون من این رو بررسی کردم، مثلا در فقیه اولین روایتی که در خود من لایحضر هست به صورت رویه و اینها، یعنی بزارا یا رویه یا قاله فلان، از هشام بن سالمه. و حالی که در مشیخه عمار ثباتی. دومینش البته در دوم مطابقه، یعنی مورد دوم در فقیه علی ابن جعفره، در مشیخه هم علی ابن جعفر. درست. مورد سوم باز اختلاف داره، در مشیخه مورد سوم اسحاق ابن عماره، و حال این که در خود فقیه که عمار ثباتی.
مورد اولی که در مشیخه بوده
عمار ثباتی. مورد چهارم در مشیخه یعقوب ابن عیثم، حالا اگه زبطشم بر یعقوب ابن عیثم هست، و حالی که در فقیه گرد کنم که ابی بصیر مورد چهارم. علای حال مورد پنجم در مشیخه جابر ابن یزید، و حال این که در فقیه اسحاق ابن عمار. نور دیگه بررسی کنین. این در صورت این فرمایشی که حالا از آقای سیستانی که نقل شده اینجا، ان المشیخ عارف بان المشیخ رتبت علی ترتیب الفقیه، یعنی ان اول مورد ذکره فی الفقیه ذکره فی المشیخه و هاکذا، این علی حال محل اشکاله. و در هر حال حالا این خیلی مهم نیست، خب اجمالا همون اشکال اول و دوم کافیه در از که نقد فرمایش مرحومات الله خویی. خب ببینید، پس این جهت از این جهت ما نمیتونیم در روایت فقیه اشکال کنیم، یعنی سند فقیه به همون محمد ابن حکیمی که بعد حالا میاد، سند معتبریه. دو تا طریقشون دارن در مشیخه که هر دوش صحیحه، یکی حماد عن حریز، یکی ابن ابی عمیر، و این هاست. خب این وجه اول اشکال که به این صورت منتفع میشه. وجه ثانی اشکال که این مهم در حقیقت مهمه که اهمیت بیشتر داره، اینه که اون چی که در فقیه ذکر شده محمد ابن حکمه، و حال این که سند صدوق در مشیخه به محمد ابن حکیمه، حالا مثلا اینجوری اشکالی مطرح میشه که ان المذکور فی الفقیه هو محمد ابن حکم، و حال ان سند صدوق الى محمد ابن حکیم در مشیخه، فکیف یمکن تصحیحه به محمد ابن حکیم که الذی روى الشیخ فی التهذیب عنه بسند صحیح. خب علی حال این که از قبل شما محمد ابن حکیم اگر هست، محمد ابن حکیم ثقه به خاطر روایت صفوان و ابن ابی عمر، ولی اگر محمد ابن حکم مطرح باشه، صدوق به محمد ابن حکم سندی نداره، به اضافه که محمد ابن حکم مشترکه بین چند فرده و اثبات وثاقتش محل اشکاله. البته که ایشون اینجا اشاره میکنن که ما در دوره سابق یه اشکال رو مطرح کردیم که روایت ضعیفه به خاطر محمد ابن حکم، یعنی میگن در دوره سابق یه اشکال رو مطرح کردیم که اذ لیس الصدوق طریق الی و هو مردد بین افراد، همین اشکال که خلاصه محمد ابن حکم مردد بین چند فرده و وثاقت اونها روشن نیست که همشون توصیف شده باشن. خب این حرفی بوده که ایشون در دوره سابق میگن ما گفتیم. خب الا ان الذي يبدو، اما الان در این دوره به ذهن میرسه که ان حاضر رجل هو محمد ابن حکیم. اصلا بگیم این نسخه فقیه که محمد ابن حکم هست این صحیح نیست، بلکه اون شخصی که صاحب کتاب بود و در رسول ادم صدوق هم به اون سند داره شخصیست به عنوان محمد ابن حکیم که معروف بوده. فَإِنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ قَبِيًا اَنْ يَكُونَ الْقَلَتُ مِنَ النَّسَّاخِ، از کم که وَلَا سِيَّمَا بِمُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اَنَّ تَرْتِيبَ الْمَشِيخَ عَلَى تَرْتِيبِ الْرِوَایَاتِ. یا الان که خلاصه ایشون استظهار میکنن یا تو ذهن مبارک آمده که مثلا مبارکشون آمده که این اون چی که صحیح محمد ابن حکیم باشه، چون اونه که صاحب کتاب هست و صدوق هم در جاهای دیگه از ایشون روایت داره و این حرفا، حالا و به اون سند داره. حالا این روایت محمد ابن حکمه، این احتمال این که تغییر غلطی باشه از ناسخین احتمالش زیاده. از ولاسیه ما به ملاحظت ما ذکرنا من اند ترتیب المشیخ علا ترتیب روایات وقت. خب اونم حالا اینم یک جهتیست که ایشون تعرض کردن اینجا که مقداری از این جهت بالاخره محل اشکال هست که یا محمد ابن حکم یا محمد ابن حکیم. اگر تونستیم استظهار کنیم که ایشون هم محمد ابن حکیم و غلط در این نسخه هست خوبه، به الله اینم به محل اشکال میشه. وقد ذهب بعض اون الى تمامیت روایه، بعضی قائل شدن به اینکه نه آقا این روایت تمامه من اجل ما ذکره و شیخ نهایه، چون یک شیخ طوسی در نهایه یک تعبیر ایشون دارن. خب نهایه شیخ نهایت فقه که ان نهایه آقا بله نهایه فقط منحصر به فتاوایی است که شیخ اینها را جمع آوری کردن به صورت خلاصه کتاب مختصری، ولی خب خیلی با اختصارش جامعه و روایات رو اونجا آوردن با حذف اسانید که نوعا از مضامین روایات در اونجا هست، ولی هیچ اسمی از روایات برده نشده. از کنم که شیخ در نهایه وقتی به این بحث قرآن میرسه فرموده و کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان تستعمل فیه القرآن لما روی عن ابی الحسن موسی. اینجا اتفاقا به روایت اشاره میکنه، چون دعوش نیست که اصلا در نهایه روایت بیاره، ولی در این مورد فرموده لما روی عن ابی الحسن موسی سلام الله علیه و عن غیره من آبائه و ابنائه من قولهم کل مجهول ففیه القرآن. این تعبیریست که شیخ در نهایه ذکر کرده، یعنی ادعا میکنه که روایاتی از حضرت موسی بن جعفر و از پدرانشون و از فرزندانشون رسیده که کل مجهول ففیه القرآن. ازون که نسبت داده این روایت را به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و غیره من آبائه و ابنائه. البته خب ایشون یک استظهاری میکنن که این کلمه ابنائهی و ظاهر ان غیره من آبائهی و ابنائه من زیادت نساخ. حالا این که در این تعبیر نهای آورده لما روی ان ابی الحسن موسی علیه السلام و غیرهی من آبائهی و ابنائه، خلاصه این ممکنه ای اضافه شده باشه در این کلام نهایه، چون ما اگر واقعا این روایاتی ما در قرآن می داشتیم از آبا و ابنایشون خب بالاخره اطلاع پیدا می کردیم بر این روایات، از کجا یعنی ما هم احتمال میگن که این بعضی از ناسخین انچی از خودشون یک چیزای استظهار می کردن. گاه وقتا تو حاشیه بوده، حاشیه رو منتقل به متن میکردن، در اصل خیلی اعتمادی به این من آبائه و ابنائه نیست. همین این مطلب که لما روی عن ابی الحسن موسی علیه السلام، همین کل مجهول ففیه القرآن، اما به عن غیره من آبائه و ابنائه چه به کلام شیخ نمیخوره خیلی. و علی حال ایشون بله آقا من نمیدونم الان نمیدونم از بین دفته چیه بالاخره نهای تهذیب. خب که تو شیخ اطلاع پیدا کرده، شیخ هم مقید بوده همین روایات را در تهذیب و اینها ذکر کنن، یه تهذیب استفسار کتاب جامع شیخه، از کجا ما این رو شیخ
دست شیخ هم نرسیده؟
خب هم یاد میکنن، ولی شیخ در اینجا، شیخ در نهایه حرف که ادعا میکنن که روایت از موسی بن جعفر و غیره من آبائه و ابنائه، خب کو غیر روایتی که از موسی بن جعفر سلام الله علیه که تهذیبم آورده و در فقیه و اینها هم مثلا هست، اما دیگه من غیره من آبائه و ابنائه. علی حال بعضی کنده خواستن از این کلام شیخ استفاده کنن که این روایت خیلی روایت مسند و از تمام ائمه روایت شده بود. خب حالا علی حال در هر صورت روایت به حسب سند بی اشکال نیست، این مقدار رو میشه گفت، کمی از کم مشکل داره. البته اگر ما استظهار کنیم که این محمد ابن حکیمه، خوبه، محمد ابن حکیم را از همون راهی که آقایون گفتن مثلا میشه توصیف کرد، اگر استظهار بشه این اشکالی نداره. این دیگه یک بحث سندی بود در ارتباط با این روایت. خب حالا علی حال که عمده اون بحث دلالیشه، که چون علی حال خود روایت روایت معروفی است و مورد توجه هست و این حرفا، روایت اینه که سألت ابی الحسن علیه السلام عن شیء فقال لي كل مجهول ففيه القرآن قلت له إن القرآن تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. خب اینجا بحث از این روایت از مستفاد این روایت در دو جهت مطرح میشه. جهت اول اینکه کلمه کل مجهول ففیه القرآن، هر مجهولی در روی قرآن هست، ظاهرش اینه که یعنی چیزی که یک واقع معینی داره و از ما مجهوله، مستوره. کل مجهوله، هر مجهولی در روی قرآن هست، این انصرافش به اینه، یک چیزی هست که تعین داره واقعا برای ما مجهوله، که این در قسم اول از قرآن بود، از کم که گفتیم. ولی مثلا فرض فرمایید اون چیزایی که بخشین در قسم اول نبود، در قسمای بعد بود، اما اون چیزایی که اصلا به حساب واقعی نداره، یعنی واقع معینی نیست براش، بلکه قرآن موضوعیت داره. حالا مثلا یک کسی از که میاد سلس بنده هاشو آزاد میکنه، مثلا هیچ تعیونی هم نداره، سلس بنده ها رو میگه من آزاد کردم. حالا این سلس رو ما چجوری تعیین کنیم؟ مثلا یا مثلا خونسا در باب ارث که لیس لها مال الرجال و النساء و امثال ذلک، ایشون میخوان استثار کنن که اینا بهش مجهول اطلاق نمیشه، مجهول اون چیزی که یه واقعی داشته باشه درای ما مخفی باشه. کسی که سلس ممالکش را آزاد میکنه به طور مطلق، یک سوم از این بنده های من آزاد، یا اصلا یک واقع معینی نداره، از اون اول چیز مرددیه. یک وقت هست که مثلا این میاد یک بنده خاصی رو آزاد میکنه، بعد این بنده مردد میشه بعد بین افراد، بین بنده های دیگه، این خوبه. حالا اینجا به قرآن تمسک کنیم، کل مجهولن فی فعل قرآن، ولی اون چیزی که از اون اول اصلا به صورت مردد اصلا انشاء شده، هم بیان این کل مجهولن از بهم که اینجا را اصلا شامل نمیشه، اون چیزایی که واقع معینی داره و مجهوله که مورد اهتمام اصولیین هم تقریبا همینه، یعنی چیزهایی که یک واقعی دارد و به خاطر جهاتی برای ما ابهام پیدا کرده که مورد اهتمام اصولیین هم در قرآن همینه، و بعد به ایشون بعد مثلا اشکال میشه که اگر قرآن در جمیع امور مجهول ما بخوام قرآن بزنیم دیگه هیچ موردی برای استصحاب و براءت و تأخیر و اشتغال و مثلا امثال اینها پیدا نمیشه. در هر حال بخوان بگن که ایشون استظهار میکنن که این کل مجهولن ففی القرآن، این ظهور داره در چیزهایی که واقعیتی داره درای ما مخفیه مردده. این از قم که یک جهتی که ایشون در مفاد این روایت به استظهار میکنن. بله، ولی اگر اون چیزی که اصلا نه هیچ واقعی نیست برای او، این معلوم نیست که کل مجهولین شامل بشه بود. مثل اینکه حالا از کمزور شما اونجایی که قرآن به نحو موضوعیتی که قبلا مثال زدیم،
یا مثلا
بله هم در عرف همجوری، بله یکی جایی که اون مثال عرفیشون بود، مثال شرعیش، مثال شرعی را که قبلا گفتیم. چه آقا؟ بله بله اون که درست. نه دیگه مثال دیگری هم قبلا برای از کنم که دیدیم اون جایی که
در حضرت یونس و حضرت مریم
که طهره واحد، همون جریان حضرت یوسف و حضرت مریم و اینا که اصلا واقع معین نداشت، خودشون منادی که این مثلا حکم باشه، اون باشه، این باشه، بخوان با قرآن اینجا از متصل با قرآن می شده. چی طهره واحد؟ چی؟ نه اون که واقع داره. و علای حال میخوان استظهار کنن از این روایت کل مجهول ففی القرآن، یعنی چیزی که واقعیتی داره برای ما مخفیه، اینه. بیشتر از این دیگه شامل نمیشه، چون آخه بعضی ها گفت مثلا میخوان بگن این روایات قرآن رو ما باید کنار بذاریم، چون اگر بخوام عمل کنیم مثلا همه چی از بین میره دیگه، احکام و یا حرفا و اینا. نه، اول ما روایات رو معنا بکنیم اینجوری که ببینیم که از این چیه ساده میشه، که آیا ما اگر بخوام به عموم این روایات عمل کنیم مشکلی پیدا میشه یا نه. پس این جهت اول اینه که ظهور این کلمه مجهول این است که واقع معینی متعین است و از ما مستوره، اما اگر تعین واقعی براش نباشه، مثل قسم اول از قرآن که به نحو موضوعیت بود، یا مثل همون سلس ممالکش را از ما آزاد کرده، سلس خاصی هم نبودی، سلس ممالک به نحو عام مجموعی گفته یک سوم از بنده هم آزاد، و حالا اینجا با چکار کنیم ما؟ آیا کل مجهول ففی قرآن یعنی شامل میشه یا نه؟ اول اصلا شامل نمیشه این مورد را، استظهار از کل مجهولین یعنی که واقعی معینی داشته باشه برای اون مخفی، اینجا اصلا واقعی معین نداره. از اون اول این به نحو یک نحو اشاعی که آمده انشاء کرده، از کم که این یک جهت که تعرض میکنن. جهت ثانی اینه که اون چیه از کتب لغت استظهار میشه و در روایات هم تطبیق شده، چون از اون روایاتی که در قرآن هست خیلی زیاده در موارد خاص که آقایون آوردن اونها را که گفتن به قرآن عباد. اون مواردی که در روایات تطبیق شده اینجور استظهار میشه: قرآن عبارتون ان تعیین حق لافراد المتنازعین بالاقتراع. خلاصه در موردی که افراد با هم نزاع میکنن در یک حقی، ما بیم حق را به وسیله قرعه تعیین کنیم و تکون القرعه تو لصالح احدهما او احدهم و علی ضرر الاخرین. و قرعه اینجوری است که اگر به نامی افتاد، خب دیگه این از اون که نفع از دیگران برداشته میشه. و المقصود ان القرعه انما تکون بین اثنین فما فوق، ای انه اذا تنازع اثنان او جماعتون فی شیء فیقرع بینهم. چون بخوان اینجوری استثار کنن، چون اگه اشکالی هست که اگر ما بخوام به قرعه عمل کنیم، نمیدونم تخصیص زیاد و فلان، میگن نه بخوان اول اصلا خود قرعه و مفهوم قرعه و در عرف و اینا در چه مواردی به کار میره و اون چه از روایت استظهار میشه. ایشون اینجور گفتن که اذا تنازع اثنان او جماعتون فی شیئن فیقرع بینهم. قایت الامر که ان الذی یقرع بینهم، اون کسی که بین اینها قرعه میزنه، که اما وکیلهم یا همه به این شخص وکالت میدن که تو بیا این قرعه بزن و ما بالاخره راضی هستیم، و اما الحاکم فی باب المرافعات، یا اینکه در باب مرافعات که از کنم که وقتی تن تا پیش حاکم میرند و در یه نوعی حرف هم در کار نیست و علیه حال دیگه این نزاع همینطور باقی میمونه، حاکم به خاطر اینکه رفع نزاع بکنه که هم بکنه به قرعه. کما ورد فی باب تعارض بینات روایاتون کثیرتون تدل انا ان الحاکم یقرع بینها. که فرض کنه اگر که هر دو نفر منازع هر دو مدعیان هر کدوم شاهد دارن، خب حاکم میشه چیکار کنه اینجا؟ اینجا روایات زیادی وارد شده که حالا بعدها باید این روایات تعرض بشه که دلالت میکنه به این که حاکم بین اینها از کنم که متوسل به قرعه میشه، یا حاکم یعنی همان در باب مرافعات که قاضی باشه، و اما الوالی من باب الحکومت بل ولایه کما وردت ایزن روایاتون فی میراث الخنسا و فی معاملت الاخرین معها فالقرعتون محدودتون به هذا الحد. خلاصه یا والی از باب که حاکم و حکومت داره و ولایت داره که امر میکنه به این که قرعه زده بشه بین اینها، که اینم در باب میراث و خنسا از کم که وارد شده، و بنابراین خلاصه قرعه محدود به یک حد خاصی هستن در عرف و در شرع. و ولا تصدق القرآن فی موارد تعیین تکلیف نفسه، حالا کسی در تکلیف خودش شک داره که یا مثلا فرض کنی شرب توتون حرامه یا نه، و نرسیده حالا به یک مطلبی مثلا از روایات، حالا مردد هم هست، حالا اینجا فرض کنی متصل بشه به قرآن امثال اینها، نه یعنی اینجا اصلا قرعه صادق نیست. لا تصدق القرعه در این مواردی که تکلیف در تکلیف خود شخص میخواد از که به خاطر تعیین او متصل به قرعه بشه. و هین ما میگن ما اگر به لغت و عرف مراجعه کنیم، ان القرعه لتقارع بین القوم، چون اینجا استثار میکنه وقتی دو جمعیت سه جمعیت با هم تنازع دارن، اینجاست که جایی میگن که قرعه بکشیم به اسم هر کس که در آمد مثلا حق به او داده بشه. و مخوان از این جهت اینشون دنبالی هستن که اون فرمایشی که بعضیا گفتن که اگر ما بخوام به احادیث قرآن عمل کنیم اصلا تخصیص اکثر و کثیر رو، خب خیلی در احکام ما جهالت داریم، جهل داریم، مثلا جای استثناء شک دارم جای حلال یا حرام قرآن بدنم. خب پس طهارت که اصل طهارت و اصل حلیت استصحاب امثال اینها، خب بعضی ها چون قرآن را به حسب معنای لغوی و عرفی مثلا ادعا کردن که شامل همه این موارد مجهول میشه، بعد گفتن ما اگر بخوام به عمومات قرآن عمل کنیم لازمش تخصیص اکثره، فرضا خیلی اعتباری نداره دیگه. اصلا خود احادیث قرآن را دیگه سوال بردن، چون گفتن به عمومش که نمیتونیم عمل کنیم، از کنیم که باید تخصیص بزنیم، تخصیص هم تخصیص اکثره، چون مجهولیات ما خیلی زیاده، ما اگر بخوام در هر مجهولی به قرآن عمل کنیم یه جای استصحاب و اصل طهارت و براءت و اینا اصلا باقی نمونه، همه اصول عملیه همه زیر سوال میره، همش متصل بشیم به قرآن. یعنی از این را وارد شدن که احادیث قرآن را یه نوع تضعیف کنن به لحاظ این که اگر ما بخوام به عموم عمل کنیم که ممکن نیست، لازمش تخصیص اکثره، پس علی حال خیلی اینکه باید دست به عصا را بریم و از کم دور شما بله، بعد متوسل به اجماع بشیم که راه دیگری نیست غیر از قرآن، وقت به این روایات در این مورد تمسک میشه. اینجور مسئله تو کلمات هست. خب ایشون دارم با این نظریه از موافق نیستن، میگن نه قرآن خودش فی حدیث یک معنایی داره که اگر ما بخوام به عموم و اصلاحش عمل کنیم خیلی مشکلی پیدا نمیشه، البته ممکنه با تخصیص بخوره، اما تخصیص کثیر و اکثر و حرفا نیست. و علیه فلا منافات بینها و بین الاصول العملیه که الواردت فی موارد شک فإن الشاک بله موظفون بله بالعمل بالاصول العملیه ولا یمکنه القرآن لقصور القرآن شمولها لتعیین تکلیف نفسه. شما در تکلیف خودت شک داری، قرآن جای اینجا جای قرآن نیست. و القرآن تو انما تکون فی موارد تعیین حقه که او حق غیره، اونجایی که یک تردیدی باشه بین حق من و حق دیگری و راهی نداشته باشیم، اینجا از که متصل به قرآن میشیم. فیغرا بینهما او بینه و بین الاخرین فمن خرج سهمه یکون هو الاحق. وقت بعد یک عباراتی از بعضی از لغویین مثلا در مصباح المنیر هست و تقارع القوم و اقترعو، تقارع القوم تقارو را به قوم نسبت دادن و اقترعو و الاسماء القرآن. و همطور از عبارات قاموس و تاج العروس و اینا اینجور استفاده میشه که قرآن انما تکون بین اثنین او ازیت. در لسان العرب از کم که هی سهمه یقال و کانت له القرآن که اذا اقرأهم ای غلبهم بها، به وسیله قرآن بر دیگران غلبه پیدا کرد. معلوم میشه چند نفر هستن که همه ادعا یک مطلبی رو دارن. فالمستظهر من اللغه ان القرآن عمل منشأها الحقوق که اول حق المجهول للافراد، اما اذا كان المجهول واقعه واحده بالنسبه الى شخص واحد كما اذا كان جاهلا به حرمت شرب توتون و حلیته فلا تصدق قرأته هنا. نعم وردت روایات فی باب الاستخاره کما فی الوسائل و عبر فیها به سهام. حالا این هم بقیه از اون که اشاره میکنن و هیه به امکانت و قرعتن الا ان تلک الروایات کلها ضعیفتون ولم یعبر فیها بالقرعه. البته در اونجا در باب استخاره بعد روایات هست که سهام درش تعبیر شده، حالا سهم از کنم که، ولی در خود روایات تعبیر به قرعه نشده. بله حالا این خودش حالا باز بحث استخاره به نسبت بین استخاره و قرعه عرض کنم که اون چی هست، اونم خودش یک بحث مستقلی باید بشه. و علی ما ذکرنا ظهر ان مفاد الروایه لیس معنا عاما حتی نقع فی الاشکال بل من نفس کلمه القرآن عرفنا انها تستعمل فی مورد تخاصم ففی تعیین حق مجهول لأحد الافراد او الفردین علی الاخرین فلا تدل الروایه علی امر اوسع مما بنا علیه العقلا، کما اینکه در بنا عقلا هم همینطوره. بنا عقلا در همه مواردی که یک تقالبی تخاصمی بین افرادی است اینجا از که متصل به قرآن میشن. اما اگر مثلا کسی میخواد بره سفر، حالا شک داره که سفر خوبه یا نه، از که متصل به قرآن بشه، این از که امر عقلایی نیست. البته استخاره باید فرق میکنه، اینجا باید چی نشه استخاره باید خودش یک باب دیگری به اصطلاح داره، روایت خاص داره، دعا داره، چی داره. اما تو قرآن های عرفی صحبت دعا و یه حرف ها مطرح نیست. قرآنی که هست، قرآنی که بین عقلا مربوطه، حتما که مرسومه، همینه که افرادی با هم تنازع دارن و راهی ندارن که حالا حق را اثبات کنن، همه حاضر میشن به این که به قرآن متوسل بشن. دنیا هذه هي الطريقه التي نحن نسلكها وللاكابر طرق اخر كي نتعرض لها عند التعرض الى نسبه الاستصحاب مع القران ان شاء الله. كي حالا دير بعد این علیه روایت اولی بود راجع به قرآن و ذیلش همین مسائلی که ایشون مطرح کردن. روایت ثانی هم حالا بالاخره بار روایت خونده بشه، در روایت ثانی که نم جز روایت از عمومی قرآن حساب شده، روایتی که با در دو تا مصدر آمده، یکی کتاب شریف دسائر و درجات سفار و یکی هم کتاب اختصاص که منسوب به شیخ مفیده. یک مقداری در این دو کتاب همشون صحبت میکنند و که بعد بینیم. صلی الله علیه و آله.